اما به ساعت 13:30 نزدیک میشیم، زمان پخش برنامه زندگی گفتگوی اجتماعی. بشنویم از رادیو گفتگو به مدت 55 دقیقه.
گفتگوی اجتماعی.
مهمترین علل و عوامل تصادفات جاده‌ای چیست؟ برای کاهش خسارات تصادفات جاده‌ای چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟ توصیه‌های کارشناسان به رانندگان عزیز چیست؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. 11 بهمن ماه هست، در آستانه دهه فجر هستیم. در هفته های پایانی سال معمولا مسافرت ها افزایش پیدا میکنه، هم درون شهری و هم برون شهری، و ما طبق روال میپردازیم به مباحث مرتبط و مباحثی که بیشتر برای مردم عزیز میتونه مفید باشه و هشدارهایی که احتمالاً اثرگذار خواهد بود تو کاهش خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای. بنده حمیدی از دانیان در خدمت جناب بنی صفار و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات، نظرات و پیشنهادات شما خواهیم بود. میتونید تماس بگیرید با 2265 2385 و با کارشناسان برنامه هم صحبت بکنید، یا با 30010 35 پیامک بدید و از طریق پیامک موضوع و مسئله خودتون رو مطرح بکنید. ما تلاش میکنیم بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما برنامه‌های کیفی‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. در موضوع تصادفات جاده‌ای و خسارات تصادفات جاده‌ای، خب چند جلسه برگزار شد، مباحث مختلفی رو مطرح کردن عزیزان ما، هم در پلیس راهور، هم مربیانی که کار میکنن در حوزه هلال احمر و کمک‌هایی رو انجام میدن در سوانه، نکات خیلی خوبی رو فرمودن. امروز در خدمت جناب مجتبی زینالی خالدی هستیم، سخنگوی محترم اورژانس کشور. میخوایم از منظر اورژانس پیشنهادات، توصیه‌ها و تذکرهایی که اورژانس داره برای کاهش خسارات در مرحله‌ای که خدای نکرده سانحه‌ای اتفاق افتاده، تصادفی اتفاق افتاده، و قطعاً توصیه‌هایی هست که اگر عمل بشه در دقایق اولیه بعد از حادثه خیلی میتونه کمک بکنه به مصدوم و کسانی که خدای نکرده دچار سانحه شدن و خسارات رو به حداقل ممکن برسونه. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما زینالی و خواهش می‌کنم که در خدمتشون باشیم و توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ممنونتون هستم از پرداختن به موضوعی که متاسفانه خیلی زحمات زیادی برای نیروهای امدادی داره و هزینه های بسیار زیادی رو ما شاهد این هستیم که در سطح کشور به ساختار کشور تحمیل میکنه، و علارغم این که خیلی کارهای ساده‌ای میشه انجام داد تا ما بتونیم مدیریت بکنیم این حوادث رو و کاهش بدیم، ما همچنان شاهد افزایش تعداد تصادفات و طبیعتاً مصدومین و متاسفانه فوتی‌های ناشی از حوادث ترافیکی هستیم.
بله متشکرم. جناب سرهنگ محبی هم در خدمتشون هستیم، تلفنی جانشین پلیس راهور فراجا. جناب سرهنگ عرض سلام و خدا قوت. این روزها خلاصه برف و بارندگی و افزایش مسافرت ها بالاخره سر شما رو قطعا شلوغ کرده. در خدمت جناب عالی هستیم، توصیه جناب عالی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین مهمان گرامی جناب آقای دکتر خالدی، سخنگوی محترم اورژانس.
بله در خدمت خب هستم جناب سعید. نکات جناب عالی هم داشته باشیم.
بله در تصادفات ما توصیه‌ای که داریم به عزیزان، عزیزانی که تصادف خسارتی به وجود میاد، تا 20 میلیون تومان نیازی به ترسیم کروکی پلیس نیست، میتونن طرفین مراجعه کنن به شرکت‌های بیمه طرف قرارداد در صورتی که به توافق رسیده باشن و اعتراضی به مقصر بودن نداشته باشن. در تصادفات جریمه هم میتونن در صورتی که علامت گذاری کنن وضعیت نهایی خود رو، در چه مسیری در چه قسمتی قرار گرفتن، بعد صحنه رو به هم بزنن تا زمان رسیدن پلیس به خاطر روانسازی ترافیک و گرایی ترافیکی به وجود نیاد. ولی در تصادفات فوتی حتما باید منتظر بمانند تا کارشناسان پلیس راهور به صحنه تصادف برسن.
بله
در خدمت.
خیلی ممنون جناب سرهنگ. خب برمیگردیم، ما در استودیو در خدمت جناب زین‌العابدین خالدی هستیم، سخنگوی محترم اورژانس کشور. جناب خالدی عرض کنم خدمت شما که دیروز ما در خدمت مربیان حوزه هلال احمر بودیم و کسانی که در حوزه تصادفات جاده‌ای سری آموزش‌هایی رو میدن، نکاتی رو فرمودن، ولی فکر می‌کنم که از منظر اورژانس و پزشکی بالاخره یه سری نکات ضروری‌تری هست که باید حتما گفته بشه. مثلا اینکه یه سری قطع نخایی داریم ما بعد از بالاخره سوانه، اگر که صحیح جابجا نشه اون مصدوم و مراقبت های لازم نشه، ممکنه که خسارات جبران ناپذیری به مصدوم وارد بشه. از این منظر یه مقداری اگر که امکان داره توضیحاتی رو بفرمایید.
بله باید عرض بکنم که خب تصادفات همونطور که میدونید، اگر ما بخوایم تصادفی رو نداشته باشیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم، که خب این خیلی مبحث هم خوبی هست هم لازم هست که بهش بپردازیم، که انشاءالله اگر فرصت باشه در این موضوعات صحبت خواهیم کرد، به جهت اینکه داریم کشورهایی رو که رسالت یا دورنمایی که برای خودشون دارن تصور میکنن اینه که حتی یک مصدوم ترافیکی یا فوتی ترافیکی نداشته باشن، و این خانه‌ها اتفاق خواهد افتاد در آینده، ولی با یک سری از قوانین و مواردی که ما میتونیم رعایت بکنیم، رانندگان محترم رعایت بکنن، میتونه این کاهش پیدا بکنه و ما هم نزدیک کنیم خودمون رو به این فرایند. همونطور که یک دهه رو تقریبا تیم‌های امدادی با همکاری پلیس و راهداری تونستیم اعداد رو خیلی کاهش بدیم، یعنی از رقم‌هایی که مثلا نزدیک به 27,000 کشته در جاده‌ها بود، این عدد شاید نزدیک به 16,000 تا 17,000 شده. خب این نشون دهنده
من همینجا یه سوالی رو بپرسم جناب سرهنگ محبی هم کمک بفرمایند. آیا عرض کنم خدمت شما که این کاهش جانباخته های تصادفات ناشی از کم شدن تعداد تصادفات بوده یا ناشی از مثلا ایمنی خودرو بوده، شرایط جاده بوده؟ این اگر که آماری هست بفرمایید ممنون میشیم. یا جناب سرهنگ محبی اگر
من خدمتون عرض کنم، اول اینکه تصادف و تردد ارتباط نزدیکی با هم دارن.
بله
خب در این چند سال ترددها خیلی زیاد شده، خود تعداد خودروها زیاد شده، همه اینا تأثیر گذارن در وقوع تصادفات. ولی
پس من میتونم نتیجه گیری بکنم، خب جناب سرهنگ من میتونم نتیجه گیری بکنم چون ترددها زیاد شده پس تعداد تصادفات افزایش پیدا کرده، ولی آمار جانباخته ها داره روز به روز الحمدلله کمتر میشه.
ولی خب ما خودروهای ما استاندارد لازم رو ندارن، جاده های ما در حال حاضر اون ایمنی که باید داشته باشن ندارن، یعنی خودرو و جاده های ما بخشنده نیستن.
بله
باید ایمنی لازم رو داشته باشن، نباید به خاطر کوچکترین خطا کاربر ترافیک یا راننده وسیله نقلیه جان خودش رو از دست بده.
بله.
اینا همه مد نظر خیلی باید توجه باشه، همه سازمان های دخیل در امر ترافیک بیان پای کار. حقیقتا وضعیت آمار جان باختگان حوادث رانندگی خیلی نگران کننده است. و هرچه مدیریت مؤثر و مدیریت خوب در رابطه با کاهش تصادفات به عقب بیفتد، عواقب جبران ناپذیری هم به دنبال خواهد داشت.
بله.
باید سازمان‌ها خیلی سریع وارد عمل بشن و این دشمن خاموش اجتماعی را خاموش کنند.
جناب سرهنگ، من توی این آمارهایی که عزیزان ارائه کردن، ما دیروز هم برنامه داشتیم، هفته گذشتم که یه برنامه خدمت جناب عالی بودیم حضوری، امروز هم قرار بود حضوری تشریف بیارین که ظاهرا توی مشکلات ترافیکی شمال گیر کردین. آره عرض کنم خدمت شما که بحثی که مطرح میشه اینه که ما مشابه میانگین هستیم، تقریبا میانگین حوزه آسیا هستیم.
بله،
لحاظ
بله،
تعداد جان باخته و تعداد مصدوم. درسته؟
بله.
آها. ولی نسبت به مثلا فرض کن کشورهای توسعه یافته، نسبت به اروپا و این مقداری خب عقبیم و باید بهش برسیم یه مقداری. پس از این جهت یه مقداری ما یه مقداری میگم سیاه نمایی خدای نکرده نکنیم از مسیر رسانه ایمه.
نه، من
اقدامات خوبی انجام شده الحمدلله در سالهای گذشته، واقعا جای تقدیر داره، هم از مجموعه راهور، از مجموعه راهداری، از مجموعه اورژانس، هلال احمر، کارهای خوبی انجام شده تو این سالهای گذشته. همین هشدارها، همین تذکرها، همین برنامه‌ها که اتفاق افتاده باعث شده که ما از 27,000 کشته در 10 سال قبل برسیم به 16,000 جانباخته در سالهای اخیر. این قابل تقدیر انصافاً، ولی خب اون ایدئالی که ما مد نظرمون هست که برسیم بالاخره به صفر انشاءالله فاصله زیاد داریم. یک بخشش
رانندگی ما در حال حاضر بازدارندگی لازم رو ندارن.
چی بازدارندگی نداره؟
جرایم. بله،
خب الان بودجه، فصل بودجه است اتفاقا، یه موقعی صحبت بکنیم. یعنی شما اگر آمار و ارقام میدونید از کشورهای دیگه، میزان جرایم، درصد جرایم، نمرات منفی که دادیم، اینها رو بگین ان شاء الله بشنون مسئولین محترم.
یک بار باید مورد بازنگری و تعدیل قرار بگیره
هر سال.
بله، از سال 99 به بعد هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا در حال انجام است انشاءالله.
این بازنگری در مجلس باید اتفاق بیفته؟
برابر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر 3 سال مورد بازنگری و تعدیل و تصویب هیئت محترم وزیران به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری و وزارت راه قرار می‌گیرد. حالا خود در سالهای قبل این پیشنهاد شده ولی انجام نشده متاسفانه. انشالله که
امسال رفته
سال بعد دوباره پیشنهاد شده از طرف نیروی انتظامی، انشالله مورد تصویب قرار بگیره و هدف ما بالا بردن جرائم. خدای نکرده
این دیگه نیاز به مجلس نداره، نه فقط در هیئت وزیرانه.
بله بله، هیئت وزیران.
خب
بالاخره ما به خاطر بازدارندگی، به خاطر جان انسان، هر نفری که در اثر تصادفات جان خودش رو از دست میده، 5 میلیارد تومان به طور مستقیم و غیر مستقیم به کشور ضرر وارد میکنه. به ازای هر نفر فوتی 20 الی 25 نفر مجروح میشن، اگرچه که جان انسان اصلا قابل ارزش گذاری نیست. هدف پلیس
خسارت مادی رو شما 5 میلیارد در نظر میگیرید؟
بله بله بله، ولی عرض میکنم که هر چند که ارزش انسان قابل ارزش گذاری نیست ما بگیم قیمت وارش بزنیم، ولی اینقدر ضرر وارد میکنه. سالانه به نظرم 8 میلیارد تومان خسارت وارد میشه به کشور و بودجه کشور. اینا همه
بابت هر فرد، یعنی 16,000 ضرب در 8 میلیارد باید بکنیم.
بله بله.
فقط چیز دیگه واقعی چیزش، یعنی
8% درآمد ناخالص.
بس اصلا روحی روانی فلان ایناشو در نظر نگیریم، فقط همین مادیشو در نظر بگیریم.
در الان در میلیارد. حال حاضر در هر نیم ساعت یک نفر در اثر سکانه رانندگی جان خودش از دست میده.
یعنی هر نیم ساعت.
بله بله، هر نیم ساعت.
یعنی در 24 ساعت میشه 48 تا 50 نفر.
45 تا 48 نفر بر اثر متاسفانه سانه
خب اینجوری
رانندگی.
که پس باید بیشتر باشه، 365 ضرب در
45 نفر
همین
حالا
میشه.
حالا مثلا رقمش دقیقاً
جناب خالدی توضیحتون رو بفرمایید. جناب خالدی همین توضیح دارن.
خدمت شما عرض بکنم که ما بارها جلساتی رو برگزار شده در زمینه حوادث ترافیکی، ما اگر بخوایم واقعا حوادث ترافیکی کم بشود،
بله،
باید 4 تا کار اساسی بشه.
بله.
یکیش خب بحث همین قانون گذاری که باید صورت بگیره، یکیش خب تو بحث جرائم هست، یکیش تو بحث رانندگی ها هست، یکیش تو بحث تردد ها هست. یعنی واقعا دارم میگم ما یک سری از خودروهایی که حالا ساخت داخل هم هست، واقعا اینها شرایط استفاده در جاده های برون شهری را ندارن از لحاظ استانداردهای جهانی. خب طبیعتا باید اینها جلوگیری بشن. یا خیلی از جاده ها رو ما داریم که قابلیت باز تردد ندارن. یعنی مثلا اگر یک اتوبوسی با 40 تا سرنشین میخواد از یک جاده‌ای بره که دره داره، نمیدونم حادثه خیز هست، خب طبیعتاً این باید جلوگیری بشه ازش. اینطوری نیست که هر کسی چون یک بار گواهینامه گرفته بتونه وسیله نقلیه‌ای رو که در اختیار داره در هر نقطه از کشور بتونه تردد بکنه با هر گونه شرایطی. چون کشور ما هم خیلی متفاوته. یعنی همین الان که در شهر تهران داره برف میاد، در یک جایی واقعاً هوا گرم هست.
گرم
بله. اینها نکاتی است که این موهبتی که کشور ما داره یک سری ساختارهای متفاوت هم طبیعتاً نیاز داره. نکته بعدی بحث مهندسی است. یعنی واقعاً هم مهندسی راه هم مهندسی خودرو باید تغییر پیدا بکنه. ناکنید وقتی ما در یک خودروی وقتی تصادف میکنه 4 نفر کشته میشن، این رو باید یادمون باشه که خودروهای الان در جهان داره تولید میشه که اگر شما بخوای با سرعت 100 تا اینو به دیوار هم بزنی امکان پذیر نیست.
بله.
ماشین ترمز میکنه، اصلا تحت هیچ شرایطی کنترل از شما میگیره و خودش مدیریت میکنه. و
امیدوارم که ما تو این برنامه تلاش میکنیم که با دوستان ایران خودرو و وزارت سمت و اینا ارتباط بگیریم
و
امیدواریم که بیان امروز پشت خط یه مقداری در مورد این صحبت.
بله. و واقعا هم های تک نیست که بگیم که ما توان این رو نداریم درست بکنیم. وقتی ما تو بعضی از صنایعمون واقعا حرف اول رو داریم تو جهان میزنیم، تو جزء کشورهای برتر هستیم، مطمئن باشید که در زمینه خودرو هم ما میتونیم بهترین خودرو رو تولید بکنیم، فقط اگر همت بکنیم و بخوایم. اینم در مورد مهندسی. مثلا مهندسی راه رو که عرض میکنم، ما میبینیم مثلا شما داری در یک جاده ای با سرعت مطمئنه 120 تایی که پلیس به ما داره میگه رانندگی میکنید، ولی یک دفعه یک چاله ای رو بری شما به وجود اومده که مثلا شما میخوای حالا یا باید داخلش بیفتیم که خب طبیعتاً خطر واژگونی خود رو و موارد این چنینی رو برون هست، باید مسیر رو عوض بکنیم که مطمئناً همین تغییر مسیر میتونه خطری رو برای خود ما و بقیه افراد ایجاد بکنه. و اینها نکاتی است که ما توش
جناب سرهنگ جا آماری دارین شما تو این تغییر مسیر این شکلی که اتفاق میفته چه تعداد از تصادفات ناشی از اینه؟
34% تصادفات ما در جاده های برون شهری اتفاق میفته. متاسفانه بیش از 70% هم جان باختگان در همین جاده های برون شهری هستند. در رابطه با خودروها متاسفانه تصادفاتی که بیشتر در خودروهای تولید داخلی اتفاق میفته، خودروهای نو شماره یا خودروهایی که 2 سال از سال ساختشون گذشته، در اولین برخورد از رده خارج میشن یا منفجر میشن.
بله.
پس نیاز ما خودروهای ایمنی داشته باشیم که عرض کردم که بخشنده باشن، نباید در کوچکترین خطای کاربر ترافیکی جان خودشونو از دست بدن.
یه آماری هم جناب سرهنگ سردار هادیانفر فرموده بودن مقایسه 2 کشور ایران و عراق کرده بودن.
بله.
چی بود آمار؟
الان در کشور عراق نه گواهی نامه‌ای دارن، نه بیمه‌ای دارن، نه پلیسی بیشتر در جاده‌ها هست. شاید 3 برابر آمار تصادفات کشور ما بیشترن. 3 برابر تصادفات ما بیشترن.
بله.
ولی تعداد کشته‌هاشون نصف کشور ما.
یعنی 3 برابر ما تصادف انجام میشه در کشور عراق،
ولی کشته‌هاش نصف کشور.
تعداد کشته‌ها نصف کشور.
شاید کمتر از نصف هم باشه.
این برمیگرده جاده‌هاش هم که جاده مناسبی نیست. برمیگرده به کیفیت خودرو.
بیشتر پس میشه نتیجه گرفت. ایمنی خودرو خیلی مهمه، مهندسی ترافیک، راه‌های ایمن، وضعیت فنی و هندسی را به عنوان کار ارکان اصلی ترافیک نقش
نه مشخصا تو همین بحث عراق. خب جاده‌هاشون که ما دیدیم چه وضعیتی داره.
بله.
نشون میده که این ایمنی خودرو خیلی اثرگذاره.
خیلی تاثیرگذاره.
من نمیدونم. بله. همکاران عزیزم تونستن تماس بگیرن، دفتر ایران خودرو رو قرار بود تماس بگیرن که ما باشون یه صحبتی هم بکنیم. جناب سرهنگ یه بحثی رو دیروز ما مطرح کردیم و اون این که بالاخره اگر یه کپسول آتش نشانی باشه در هر ماشین و یک جعبه کمک های اولیه باشه، خیلی از این
حالا نمیگیم صددرصد خودروهای ماشین تجهیزاتی ندارن، دارن تا حدودی.
سوال
من دیدم
که
عیناً دیدم در تصادف.
سوال ما دیروز این بود که حالا پاسخی نگرفتیم به اون صورت. سوال ما این بود، اتفاقا دفتر تدوین مقررات وزارت راه هم پشت خط بودن که نتونستیم ما به نتیجه قطعی برسیم. من میگم که وقتی یک کپسول کوچیک با یک جعبه کمک‌های اولیه میتونه چقدر جلوگیری بکنه از این خسارات بعدی و تعداد جانباخته رو کاهش بده، تعداد مجروحین رو کاهش بده و اینها، چرا الزام نمیشن خودروسازها که حتما این دو قلم رو حداقل به خودرو اضافه بکنن؟ چرا راهور شماره گذاری میکنه وقتی خودرو این نقص رو داره که نقص جدی هم هست؟ چرا داره شماره گذاری اتفاق میفته؟
خب این جز نقص محسوب نمیشه، تجهیزاتی که باید همراه داشته باشه. من نمیگم 100% خودروهای ما ندارن، تعداد زیادی من عیناً در جاده ها دیدم خودروی دچار آتش سوزی شده، خودروهای عبوری سریع پیاده شده، کپسول آورده آتش خاموش کرده. من خیلی ها دیدم، نه یک بار، شاید هزار، خیلی زیاد دیدم.
بله.
هست. ولی خب میگم متاسفانه بالاخره از همون اساسی باید باشه، یعنی زمانی که خودرو تحویل مالک داده شد، به نظر من باید اون تجهیزات همون در وهله اول خودروساز اینا رو پیش بینی.
خب راهور نمیتونه شماره گذاری نکنه اینها رو؟
میشه خب، ولی خب باید دیگه بر اساس قوانین باشه
یه جایی. بالاخره الحمدلله الان که راهور خوب داره جدی وارد میشه تو بعضی از موضوعات، اینم وارد بشه بگه آقا کپسول
انشالله.
قیمت‌های گزاف این شکلی توی خودرو دارن مردم پرداخت میکنن، متقاضی هم که ماشاءالله وجود داره، هر موقع ثبت نام میشه میلیونی ثبت نام میکنن مردم. خب بالاخره این دو تا قلم رو اضافه بکنن دیگه، خیلی میتونه کمک بکنه و کاهش بده.
واقعا ما در آینده شاهد باشیم که شاهد کاهش تصادفات، هر روز نیروی انسانی مملکت از بین میره در اثر تصادف. حقیقتا خیلی دردناک، نگران کننده است برای همه مسئولین. انشالله که هر چه سریعتر یک تصمیم جدی بگیرن.
بله بله، با ما باشید جناب سنگ، اگر امکان داره که با ما باشید باز در ادامه بحث هم خدمتتون باشیم. جناب خالد در خدمتتون هستیم.
من دو تا رکن رو از اون چهار رکن گفتم. یه دونه بحث قانونگذار هست که واقعا باید جدی برخورد بشه. ناگهان اینکه جریمه ها بازدارنده نیست، این باید حتما اصلاح بشه. یعنی اصلاحی که عرض میکنم این واقعا از نون شب واجب تره. اینو نباید موکول بکنیم که کی جلسه ای در هیئت وزیران تشکیل بشود و این کار صورت بگیره.
یه مقداری باید در اولویت قرار
بگیره. بله.
مثلا الان خیلی به عید هم داریم نزدیک میشیم، اگه این اتفاق بیفته من یه خاطره ای هم بگم آقای دکتر که به نظرم خوبه بشنون شنوندگان عزیزم، بشنون مخاطبین عزیز و مردم عزیز بشنون. ما یه سفر رفتیم در داخل کشور با یه تبعه خارجی و یک ایرانی که حالا مقیم خارج کشور بود و تردد داشت در داخل کشور. من بهش تذکر دادم که شما چرا بالاخره رعایت نمی‌کنی این قوانین راهنمایی، جریمه بیاد برات اینجوری باشه. گفت بابا جریمه ایران که چیزی نیست، مثلا این تو دبی فرض کنید، توی قطر، توی نمیدونم کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، کشورهای حوزه قفقاز اینا رانندگی می‌کرده، می‌رفته می‌اومده، خب جریمه‌ها خیلی بزرگ بوده، مجبور بوده رعایت بکنه. جریمه‌های داخل کشور واقعا رقمش محدوده نسبت به اون چیزی که در خارج از کشور هست و باعث میشه که یه مقداری بالاخره این شجاعت مردم برای تخلف بالاخره بیشتر بشه. از کمی این باعث میشد که رعایت نکنه این آدم. عرض کنم خدمت شما که یه بحثی فقط اینجا مطرحه که جریمه چقدر میتونه مؤثر باشه، یه سری محرومیت ها چقدر میتونه مؤثر باشه. یعنی ما در کنار جریمه اون نمره منفی دادن ها و نمیدونم محرومیت از رانندگی و اخذ گواهی نامه و این توقیف گواهی نامه و اینها رو چقدر میتونه مؤثر باشه اینها؟
من یه نکته ای رو بگم خدمت شما و شنوندگان محترم و همینطور جناب سرنگ عزیز. نگاه کنید، ما در وزارت بهداشت خب بحث سلامت روان رو داریم، مشکلات روح روانی که خب بالاخره برای خانواده ها ایجاد میشه، همه اینها رو ما درگیرش هستیم، مطالعات متعددی تو این زمین ها طبیعتا انجام شده. اما نکته ای که هست، این افزایش جریمه ها باید به شکلی باشه که مردم احساس بکنن که پلیس در کنارشون همیشه هست مثلا در آینده‌ای که من حالا متصور هستم و کشورهایی که دارن این مسیر رو میرن، ما دیگه شاید کشوری رو داشته باشیم که اصلا تصادف نداشته باشه، یعنی چیزی به اسم مصدوم ترافیکی در هیچ اورژانس بیمارستانش ورود پیدا نکنه، همینطور که مثلا شاید ما خیلی از بیماری‌هایی که قبلا داشتیم مثلا مثل طاعون الان دیگه اصلا یک موردش هم نمیبینیم.
این پیش‌بینیتون برای مثلا چند سال بعد؟
من فکر می‌کنم یه چیزی حدود 10 الی 15 سال آینده نهایتاً، هم کیفیت هم تجهیزات هم پیشرفت علم، باعث خواهد شد که دیگه مصدوم ترافیکی یا تصادف خودروی چیزی نداشته باشیم، مگر اینکه دیگه یک حادثه ناگواری باشه، مثلا ریزش سنگ باشه، مثلا
هوش مصنوعی هم اومده به کمک.
بله کاملا همینطوری. الان چون خیلی از خودروهای چیز دیگه خودران هستن، یعنی دیگه اصلا راننده ای هم مثلا قدیم یادتون هست مثلا اگر یک کسی یک گواهی نامه رانندگی داشت، این تو کل شهر و روستا ویژه بود، ولی الان دیگه همه گواهی نامه رو دارن،
میره به سمت خودرو.
یک زمانی بله دیگه رانندگی یک مهارت جدی شاید نباشه و این اتفاق بیفته. حالا نکته ای که هست، ما تا اون زمان باید همین که عرض کردم، شاید اصلا پلیس هم دیگه نداشته باشیم، یعنی انقدر تجهیزات پلیس پیشرفته باشه که واقعا مثلا اتوبان ها رو از طریق هوش مصنوعی، رصدهای هوایی و ماهواره ای بتونن تردد ماشین ها رو انجام بدن. و من خواهشم اینه که از دوستان پلیس دو تا خواهش دارم، چون الان برنامه شما خیلی برنامه علمی هست و جناب سرهنگ هم همیشه با روی باز پذیرا هستن. یکی این که حتما ما یک کاری بکنیم که اگر یک خودرو، یعنی جی پی اسی تو خودرو اجباری بشه، یعنی ما همونجوری که کپسول آتش نشانی و کمک های اولیه رو داریم اجباری میکنیم، بریم به سمت اینکه جی پی اس هم در خودرو اجباری بشود. و این جی پی اس اگر در محوری، چون الان شما دیدید خیلی از این مسیریاب هایی که ما داریم استفاده میکنیم، اگر یک جایی سرعتمون مثلا 85 تا هست، به ما اعلام میکنه که باید سرعتت 80 تا باشه.
بله.
یعنی تو این محور الان شما باید سرعت 80 تا بری یا دور این میدون 20 کیلومتر. اینها وقتی باشه اتومات از این جی پی اس خروجی گرفته بشه و افراد جریمه بشن. اون وقت ما احساس میکنیم که در تمام لحظات
کشوری به این سمت رفته.
بله تمام کشورهای پیشرفته الان این مسیر رو دارن میرن.
بله. حالا دوستان بله بر اساس اون جریمه میشه.
بله. و خدمت شما عرض بکنم که ما دیگه انگار در تمام خودروها یک افسر راهنمای رانندگی دست به جریمه کنارمون نشسته.
مستقر.
این نکته اول. ولی عرض دومم اینه که ما همینجوری که داریم سخت میگیریم، باید یه حرکت دیگه هم بکنیم. اون حرکت، حرکت تشویق هست. یعنی بله. اگر واقعا من یک روزی، الان اینطوریه، الان من چراغ قرمز رد کردم، دیگه خانه ها باید این جریمه رو پرداخت بکنم. ولی اگر من چراغ قرمز رو رد کردم، که این سازوکارش برای پلیس خیلی راحت هست و خیلی بله. قابل انجامم هست، اگر من یک روزی چراغ قرمزی رو رد کردم و اگر تا 3 ماه آینده هیچ جریمه‌ای برام صادر نشد، هیچ خلافی نکردم، خب این جریمه من نصف بشود یا پاک بشود، خب بله. این خیلی کمک کننده است. اون وقت دیگه من
مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی به صورت همزمان اعمال
بله بشه. تنبیه فوق‌العاده جدی و تشویق فوق‌العاده کاربردی. اون وقت من دیگه تلاشم رو میکنم وقتی این خلاف و اتفاق افتادم، حالا بر حسب سهل انگاری، بر حسب اینکه حواسم نبود، بر حسب اینکه رد شدم از یک چهارراهی، من تا 3 ماه 4 ماه هر چیزی که پلیس کارشناسی بکنه تمام حواسم رو جمع میکنم که مرتکب خلاف مجددی نشوم که بتونم از این تشویق بهره مند بشم.
من اگه اجازه بفرمایید جناب دکتر خالدی، من از آقای جناب سرهنگ بپرسم، این بحث جی پی اس رو که جناب دکتر خالدی میفرمایند، جناب سرهنگ محبی صدای ما رو دارید؟
بله
بله. میخوام ببینم که در مجموعه راهور این پیگیری میشود تا چه مرحله پیش رفته؟
خب ما باید بریم بیشتر به سمت هوشمندسازی، همین دیگه جزء هوشمندسازی جی پی اس.
بله.
ان شاء الله داره کارهای انجام میشه و همین
مثلا یه اقدامی که راهور انجام داد در سالهای گذشته به نظرم خیلی ارزشمند بود، با کمک راهداری و اینها انجام دادین، این دوربین هایی بود که در اتوبوس ها نصب شد و تعداد تخلف ها سامانه
سپهتن.
این که اتفاق افتاد، خب تخلفات رانندگان اتوبوس به شدت کاهش پیدا کرد. انشالله
این سامانه بر روی ناوگان باری هم
همینو من میخواستم بگم الان.
انشالله این اتفاق خواهد افتاد. انشالله که ما باید بیشتر بریم به سمت هوشمندسازی در کشورهای پیشرفته. اصلا پلیسی در جاده نیست.
بله.
همه از طریق دوربین و هوشمندسازی کنترل.
این برای رانندگان تریلی و کامیون و ماشین سنگین تو چه مرحله ای الان؟
تقریبا قرار بود 2 ماه پیش این انجام بشه، ولی بله. خب متاسفانه مشکلاتی که بود انشالله هماهنگی‌های داره صورت میگیره که انشالله هر چه زودتر نصب بشه.
یعنی بین وزارت راه و فراجاست دیگه این،
بله.
درسته؟
وزارت راه باید نصب کنه که در اختیار ما قرار بده.
بعد نصب بخوام بکنن، این هزینه هاش یه جوری هست که به رانندگان عزیزم فشار نیاد؟
در سامانه سپتن بله زیاد هزینه برای رانندگان نداشت، بیشتر سازمان راهداری یا وزارت راه تقبل کرد.
یعنی سخت افزار و اینها رو اونا نصب کردن.
انشالله که در روی ناوگان